اگر کشوری میخواد که مردمی خوشبخت داشته باشه، اگر کشوری میخواد که بتونه از حقوق مردمش دفاع کنه، بتونه امنیت و آسایش رو برای مردمش ایجاد کنه، باید قوی باشه. و خب شهید سلیمانی به عنوان یکی از فرماندهان و جنرال‌های بزرگ کشور عزیزمون، نگاهشون بر این بود که باید قوی شد تا بتونیم از کشورمون و جهان اسلام حمایت و دفاع کنیم.
بله، بسیار عالی. چه نمونه هایی از اقدامات حاج قاسم در عرصه بین الملل وجود داره که نشون میده چگونه قدرت نظامی و نفوذ منطقه‌ای رو با دیپلماسی هوشمندانه تلفیق کردند؟
ببینید، اون حقیقتی که در دنیا وجود داره این هستش که از سال 2000 تقریبا دنیایی که درش زندگی میکردیم عوض شد و وارد یک دنیای جدید شد، هرچند که تحول بزرگ 1990 اتفاق افتاد. اما در سال 2000 یک صحبتی را آقای بوش پسر انجام داد و گفت جنگ های صلیبی جدید شروع شده.
بله.
و این جنگ های صلیبی جدید یه فرقی با جنگ های صلیبی گذشته داشت. در جنگ صلیبی گذشته در قرون وسطا مسلمانان مقابل مسیحیان می استادند و جنگ علنی بود، اما در جنگ جدید سران کشورهای غربی، قدرت‌های بزرگ، برای اینکه به منفعتشون برسن مسلمان‌ها را مقابل مسلمان‌ها قرار دادن.
بله.
داعش کی بود؟ غیر از این بود که مسلمان بود، جبهه النصره غیر از این بود که مسلمان بود، این طرفش کی بود؟ مردم مظلومی بودن که به وحشیانه ترین شکل کشته می شدن. آیا غیر از این بود که آنها هم مسلمان بودند؟ یعنی اینکه مسلمان به دست مسلمان کشته می شد و منفعتش رو کی می برد؟ اون غیر مسلمانی می برد که داشت اینها رو حمایت و هدایت می کرد. در صحبتهای خانم کلینتون به صراحتن و علنی بیان شد و رسانه شد که داعش رو کی به وجود آورد؟
بله،
خودشون به وجود آوردن. بله. آمریکا به وجود آورد با حمایت حالا کشورهایی که دیگه اسم ازش نمیبریم. اون کاری که شهید سلیمانی انجام داد و کار خیلی بزرگی بود این بود که ملت‌های مسلمان رو بیدار کرد، ملت‌های مسلمان رو یک دست کرد، مردم رو، دولت‌ها نه، ملت‌های مسلمان رو بیدار کرد و در مقابل این جریانی که به راه افتاده بود برای اینکه بتونن کشورهای مسلمان رو تجزیه کنن، بتونن مردم مسلمان رو تحت سیطره خودشون قرار بدن، اینها رو بیدار کرد و در مقابل جریان قدرتی قرار داد که میخواست جهان اسلام رو به سیطره بکشه و یک دنیای جدیدی رو برای مردم مسلمان به وجود بیاره که دنیای قشنگی نبود.
بله.
این حرکت، بیدارسازی مسلمان ها در برابر دشمن، یک دست کردن مسلمان ها، دفاع از جهان اسلام، حرکتی بود که به خوبی شهید سلیمانی به عنوان یک فرد، به عنوان یک فرمانده در یک جبهه جنگی تونست انجام بده و واقعا حرکتی بود که ستودنی این حرکت.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر شامانی عزیز، خیلی سپاسگزارم از شما، امیدوارم که تندرست باشید. فقط یک سوال دیگه هم دارم در حد یک دقیقه، اگر پاسخ خوب باشید ممنون میشم. این که تجربه دیپلماسی مقاومت حاج قاسم چجوری میتونه برای سیاستگزاران و دیپلمات‌های امروز ایران الهام بخش و کاربردی باشه؟
یک اصل رو خوبه شهید سلیمانی رعایت کرد و اجرا کرد. ببینید، ما الان دنیا رو که داریم نگاه میکنیم مجددن
بله.
اون جریان جنگ های صلیبی پنهان داره شروع میشه.
بله.
و داره کارهای خودش، همون جریان منفی جهانی در سوریه، در عراق، در لبنان، امروز در جریان ضد قدرت جهانی که مسلمان نیستن ولی در ونزوئلا داره انجام میده. یک حقیقت وجود داره، اگر ما تسلیم دشمن بشیم، دشمن بر ما سیطره پیدا خواهد کرد. این حرفی است که شهید سلیمانی در عمل نشون داد. اما اگر من، تو، ما همه با هم یک دست بشیم در برابر دشمنی که از بیرون میخواد بر ما سیطره پیدا کنه و بشناسیم دشمن خودمون رو،
بله،
بدونیم هدفش چی هست و آگاه باشیم نسبت به این مسئله، میتونیم هم خودمون رو نجات بدیم، هم آیندگانمون رو،
دقیقاً،
زندگی رو براشون مهیا کنیم که حداقل شرمنده اونها نباشیم، یا اینکه فردا، بله، به ما نگن که پدران ما کاری که باید انجام میدادن انجام ندادن و احبار شدن. و خب ما داریم تابان کمکاری یا عدم آگاهی نسل گذشته رو میدیم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر شامانی، خیلی ممنونم. و این بصیرتی که شما اشاره کردید، دوراندیشی و درایت، همیشه جز خصلت‌های مردم ایران بوده و هست و یک بخش مهمی از موفقیت‌ها و پیشرفت‌های ما در مقاطع حساس تاریخی مرهون همین بصیرت و دوراندیشی و آگاهیه که مردم دارند. خیلی ممنونم، سپاسگزارم، همیشه تندرست باشید و خداحافظ.
سلامت باشید، بهترین ها رو برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم، در پناه خدا. خدا نگهدار.
همچنین خداحافظتون، شاد باشید. اما دوستان عزیز، در این لحظه ساعت صفر رو بشنوید.
ساعت صفر.
اساس انقلاب این چند نکته مهم است. یک، حفظ و توجه به اصول انقلاب. اصول انقلاب ما در قانون اساسی ما نگاشته شده. اصول انقلاب ما چیز غایبی و مجهولی نیست.
اصول انقلاب ما یک چیز مجازی نیست، واضح، روشن، ملموسه.
من اونچه که نیاز امروز میدانم ایستادگی بر اصول انقلاب در درجه اول. اصول انقلاب هم همون چیزاییش که در وصیت‌نامه امام و در بیانات امام وجود داره. اینا پایه‌های انقلابه، ستون‌های انقلاب اینها.
اصول انقلاب توجه به رهبری است، قبول اصل ولایت فقیه است.
قبول اصل ولایت فقیه این نیست که ما بگوییم ما معتقد به ولایت فقیه هستیم. ما باید حکمت رهبری را، ما باید تشخیص رهبری را، ما باید ترسیم رهبری را برش توجه کنیم، نه صرفا بگوییم ما تابعی ولایت فقیه هستیم. فقط همین که ما قبول داریم ولایت فقیه را، نه اون چیزی که دیگران میگویند ذوب در ولایت خیلی خوبه، این اوج یک اعتقاده، نه اون که کسانی سرسری از این موضوع بگذرند. توجه به ولایت فقیه، توجه به حکمت او، به تشخیص او. اگر ما به حکمت و تشخیص او اعتنا نکردیم،
او کلامی فرمود ما کلام دیگری خلاف او گفتیم
و تبلیغ کردیم، این توجه به ولایت فقیه نیست.
این دشمنی که امروز مقابل ماست، این دشمن امروز که خلق نشده، از روز اول این دشمن بود، روز اول انقلاب. اگر قرار بود که آمریکا و اروپا و شوروی سابق و بقیه قدرت‌ها میتونستن نسبت به جمهوری اسلامی غلطی بکنن، تا حالا کرده بودن. ببینید که نتونست.
نه، اصول اساسی هست در کنار اصول دیگری. اگر ما به این اصول توجه کردیم، وحدتمون حفظ خواهد شد، راهمون با پیروزی ختم خواهد شد، بر مشکلات غلبه خواهیم کرد.
دشمنان ما راهی به جان نمیبرند، همونطوری که تا به امروز راهی به جان نبردند.
به تسلیم ملت ایران، به دولت ایران، به کشور ایران شدند و تسلیم انقلاب اسلامی شدند، آینده هم همین خواهد بود. و به اصول خودمون پایبند باشیم، به اصول خودمون توجه کنیم.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی جایگاه و اهمیت سردار رشید جمهوری اسلامی حاج قاسم سلیمانی. بریم سراغ بحث. سردار سلیمانی تو دوران حیات پربار خودش میراثی به جا گذاشت که به مشعل راهی برای ملت‌های جهان برای گام برداشتن در تغییر نظم جهانی تک قطبی تبدیل شد. 13 دی ماه چند سال پیش دولت امریکا به دستور دونالد ترامپ در یک اقدام تروریستی در نزدیکی فرودگاه بغداد سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون 8 شعبی عراق رو به شهادت رسوند. امریکایی‌ها امیدوار بودن که ترور سردار سلیمانی بتونه بر تحولات منطقه غرب آسیا اثر بذاره و موازنه رو به نفع واشنگتن تغییر بده. با وجود این سردار سلیمانی میراثی از خودش به جا گذاشت که به مشعل راه برای مقابله با نظم نوین جهانی تبدیل شد. تو سالهای گذشته روشن بوده که هرچند غرب تمام ابزار خودش رو برای حفظ نظام سرمایه‌داری و تک قطبی به کار گرفته، اما حقیقت اونه که صحنه جهانی دیگه پذیرنده این رویکرد یک جانبه نیست و چند جانبه گرایی جدیدی در جریانه که بازیگران جدید رو در بر گرفته. حالا به بررسی چهار محور نقش‌آفرینی سردار سلیمانی در روندی خواهم پرداخت که منجر به تغییرات نظم جهانی از نظام تک قطبی امریکایی به نظمی با بازیگران متعدد جهانی خواهد شد. محور اول، هویت فراملی. از جمله اقدامات مهم سردار سلیمانی علاوه بر احیای هویت اسلامی ایرانی، ایجاد امیدواری و چشمانداز برای تشکیل یک هویت فراملی، فرامذهبی و فرامنطقه‌ای در جبهه جهانی مقاومت برای تغییر نظم جهانی و حرکت به سوی یک نظم نوین. البته نباید فراموش کرد که سردار سلیمانی در وهله نخست یک چهره ملی بود و این رو میشه تو نمودهای مختلف افکار عمومی از جمله در مراسم تشییع بی‌نظیر و با حضور مردمی از اقشار و افکار مختلف مشاهده کرد. با این حال سردار سلیمانی تنها یک چهره ملی نیست و فراسوی مرزها در میان ملت‌های منطقه از عراق و سوریه گرفته تا فلسطین و لبنان و حتی فراسوی اون نمادی از مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم، تجاوز، استثمار و توسعه طلبی‌های متجاوزانه قلم داد میشه. محور مقاومت به فرماندهی شهید سلیمانی در غرب آسیا دو هدف عمده رو به دنبال داشته: ترویج هویت اسلامی و مقابله با سلطه امپریالیسم غربی به رهبری امریکا. هر دو این عناصر رو میشه در شخصیت حاج قاسم سلیمانی مشاهده کرد. اون به عنوان نماد محور مقاومت و یک فرد منحصر به فرد تونست بعد از سالها مجاهدت منطقه رو به نقطه‌ای برسونه که افول هژمونی امریکا رو تجربه کنه و این مسئله به حدی دل امریکایی‌ها رو به خشم و کینه واداشت که به ترور اون به عنوان یک سیاست انفعالی روی آوردن. حاج قاسم سلیمانی تونست با دنبال کردن سیاست هویتی در منطقه‌ای که توسط بازیگران اروپایی و امریکایی تکه پاره شده بود، نوعی انسجام اجتماعی مردمی در فراسوی مرزهای ایران ایجاد کنه که نتیجه اون افزایش نفرت روزانه نسبت به غربی‌ها و به ویژه امریکایی‌ها بود. بررسی نحوه ایجاد و عملکرد این انسجام اجتماعی نیازمند زمان بیشتری، اما به طور کلی میشه گفت این انسجام اجتماعی در بین ملت‌های منطقه زمینه‌ساز ایجاد یک بازیگر تمدنی جدید شده که نه تنها در تغییر نظام جهانی نقش فعال داره، بلکه در آینده نزدیک به عنوان یک بلوک قدرت جدید در سیاست بین‌الملل ظاهر خواهد شد. نقش الهام آفرین سردار سلیمانی در این مسیر بعد از شهادت ایشان نه تنها قطع نشد بلکه ادامه یافت. به عنوان مثال حدود دو هفته بعد از شهادت در یک کنفرانس بین المللی در ونزوئلا وقتی نام شهید سلیمانی به میون اومد، مهمانان از 51 کشور دنیا ایستاده اون رو تشویق کردند. دو سال بعدتر اقدام یک افسر هندی در آتش زدن تصویر شهید سلیمانی در منطقه مگام باعث تظاهرات گسترده مردم کشمیر و بستن مغازه‌ها شد و اعتراضات به حدی گسترده شد که افسر هندی از مردم عذرخواهی کرد و دستور داد عکسایی از سردار سلیمانی و رهبر انقلاب در شهر نصب بشه. مقام معظم رهبری این اتفاقات رو نشون دهنده این میدونن که الگوی سردار سلیمانی الگوی جذاب و پرکششه. رهبری فرمودن در فاصله چند هزار کیلومتری تهران در کشوری دیگر به عکس شهید سلیمانی اهانت می شود و مردم واکنشی نشان می دهند که پلیس که خودش آن اهانت را انجام داده مجبور به عذرخواهی می شود. همان پلیس با مردم همراهی می کند و آن عکس را در جاهایی از شهر نصب می کند که نشان می دهد این الگو الگوی جذاب و پرکشش است. محور دوم، شکست هژمونی قدرت‌های استعماری بود. فرانسیس فوکویاما، دانشمند آمریکایی و واضع نظریه پایان تاریخ، بعد از فروپاشی شوروی سابق در کتابی ادعا کرده بود که پایان جنگ سرد و پیروزی اون به نفع جبهه غربی به معنی پایان تمامی درگیری‌های تمدنی خواهد بود، چون الگوی لیبرال دموکراسی به الگویی برای پیروی در سراسر جهان تبدیل خواهد شد. فوکویاما توی اون کتاب می‌نویسه بشریت نه فقط به نقطه عبور از این دوره خاص تاریخ در پساجنگ، بلکه به پایان تاریخ رسیده. یعنی ما به نقطه نهایی تطور ایدئولوژیکی بشریت و مرحله جهانی شدن الگوی لیبرال دموکراسی غربی به عنوان گونه نهایی حکمرانی بشری رسیده. این گفتارها نشون میده با فروپاشی شوروی و کنار رفتن ابرقدرت شرق، در حقیقت امریکا خودش رو هژمون بلا منازع در سطح جهانی میدید و با پشتوانه قرار دادن نظریه های پایان تاریخ فوکویاما و جنگ تمدن های هانتینگتون به دنبال اجرای نظم نوین جهانی بود. در همین راستا امریکا از یک سو با در پیش گرفتن سیاست مهار دو جانبه در تلاش بود تا ایران و عراق صدام رو مهار یا کنترل کنه و از طرف دیگه با طرح‌های مثل خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید به دنبال اجرای نقشه‌های نوع محافظه‌کارانه خودش به ویژه در دوران بوش پسر بود. تو چنین شرایطی مقام معظم رهبری در سال 69 دستور تشکیل نیروی قدس سپاه رو صادر می‌کنه. 7 سال بعد و در سال 76 حاج قاسم سلیمانی مسئولیت سپاه قدس رو بر عهده میگیره که این مسئولیت تا زمان شهادتشون در سال 98 تداوم پیدا میکنه. این سالها اوج بحرانهای دست ساخته امریکا و متحدش رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا محسوب میشه. وقایع 11 سپتامبر 2001، حمله امریکا به افغانستان در همون سال، حمله امریکا به عراق در سال 2003، جنگ 33 روزه در سال 2006، چندین حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سالهای 2008 تا 2014، شروع بیداری اسلامی و تلاش امریکا برای منحرف کردن اون و شروع جنگ در سوریه بخشی از اون وقایع محسوب میشن. طی این سالها شهید سلیمانی با استفاده از نیروهای داوطلب مردمی در کشورهای مختلف، اعم از عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، پاکستان، یمن و ایران، به دنبال مقابله با طرح‌های خطرناک امریکا و رژیم صهیونیستی رفت. سردار سلیمانی از طرف دیگه مقاومت رو یک جنبش میدانی و عملیاتی میدونست که میتونه معادلات هژمونیک رو در غرب آسیا دگرگون کنه. حاج قاسم معتقد بود که مشکل اساسی منطقه غرب آسیا امریکایی‌ها و رژیم اسرائیل هستند که منافعشون رو در گسترش ناامنی در منطقه و تضعیف محور مقاومت تعریف کردند. بنابراین حاج قاسم نظریه مقاومت رو نه فقط یک نشریه سیاسی بلکه جنبش میدانی و عملیاتی میدونست که میتونه معادلات هژمونیک رو در غرب آسیا دوچار دگرگونی کنه. اون با کوشش‌های پیوسته خودش تونست نقشه‌های هژمونیک ایالات متحده در خاورمیانه رو به چالش بکشه. این نقشه‌ها شامل ترویج فرقه‌گرایی و نژادپرستی و افزایش تنش‌های مذهبی در قالب طرحی موسوم به هلال شیعی بود. سردار سلیمانی با تقویت جبهه‌های مقاومت تلاش کرد تا هژمونی امریکا رو تضعیف و در برابر استراتژی تفرقه افکنانه هلال شیعی ایستادگی کنه. نتیجه تلاش‌های شهید سلیمانی تغییر توان قدرت در منطقه و کاهش نفوذ هژمونیک امریکا به نفع ایران بود. به باور کارشناسان این تحولات همزمان دو نتیجه کلیدی برای ایران در عرصه بین‌المللی داشت. اول، گسترش عمق راهبردی ایران در منطقه و دوم، ایجاد یک توان بازدارنده که به عنوان یک عامل اساسی در تغییر و الگوی رابطه بین‌الملل عمل کرد و مرز تهدیدات ایران تا عمق کشورهای متخاصم رو عقب برد. از جمله نتایج مهم دیگه اقدامات سردار سلیمانی در دوران فرماندهی پربار خودش بر نیروی قدس سپاه، از بین بردن تبلیغات امریکایی در ناتوان جلوه دادن ملت‌های منطقه در مقابله با برنامه‌ریزی‌ها و هژمونی‌های کاخ سفید بود. مهمترین خدمت سردار سلیمانی تربیت نسلی از مبارزان و مجاهدان مقاومت بود که به جای آنکه به دنبال تعریف خودشون در دل روایت‌ها و نظم دیگران باشند، روایتگر و مجری آرمان‌های یگانه و منحصر به فرد خودشون باشند. نسلی که شهادت رو عنایت الهی میدونه و از هیچ مانعی برای رسیدن به اهدافش واهمه نداره. این نسل بزرگترین خطر برای نظم امریکایی در منطقه به شمار میره، چون حتی با شهادت چهره‌های بزرگ دنبال کردن آرمان‌های خودش رو نه تنها کنار نمیذاره، بلکه همبسته‌تر و یکپارچه‌تر میشه. محور سوم دستاوردهای سردار سلیمانی شکست خاورمیانه جدید. امریکا تو سالهای گذشته در راستای نظم جهانی تک قطبی نقشه ای رو در منطقه غرب آسیا پیگیری کرد که از اون به عنوان ادامه یک طرح قدیمی به نام سایکس پیکو یاد میشه. زمزمه های این طرح از سالها پیش شروع شد و قرار بود همانند اثر دومینو ایران رو هم درگیر کنه. موافقتنامه سایکس پیکو یا موافقتنامه آسیای صغیر توافقی سری میان بریتانیا و فرانسه بود که در روز نهم ماه می 1916 در خلال جنگ جهانی اول و با رضایت روسیه برای تقسیم امپراتوری عثمانی منعقد شد. این توافقنامه به تقسیم سوریه، عراق، لبنان و فلسطین بین فرانسه و بریتانیا منجر شد. این مناطق قبل از اون تحت کنترل ترکای عثمانی بودند. این توافقنامه نامش رو از سر مارک سایکس اهل بریتانیا و فرانسوا جورج پیکو اهل فرانسه گرفته. مذاکرات اولیه این توافقنامه بین 23 نوامبر 1915 تا 3 ژانویه 1916 یعنی پیش از شکست امپراتوری عثمانی انجام گرفت و پیش شرط این توافق شکست امپراتوری عثمانی در جنگ. اما تو سالهای گذشته زمزمه هایی شنیده می شد مبنی بر اینکه کشورهای غربی بر طرحی معروف سایکس پیکو جدید به دنبال اون هستن که این قرارداد رو به هم بزنن و کشورهای بزرگ منطقه رو تجزیه و کوچکتر کنن. زمانی که داعش در دهم ژوئن 2014 با اشغال موسل در شمال عراق تشکیل دولت به اصطلاح اسلامی رو اعلام کرد، به رغم هیاهو و گرد و غبار جنگ در منطقه، زمزمه های پایان اون قرارداد تاریخی بیشتر شنیده شد. در واقع طرح‌های تغییر دموگرافی و جابجایی مرزها و کوچکسازی کشورهای بزرگ منطقه از هنگام اشغال عراق در سال 2003 میلادی به طور جدی مطرح شده. یکی از این طرح‌ها تجزیه عراق و سوریه و ادغام مناطقی از غرب عراق با شرق سوریه و تشکیل یک دولت سنی در منطقه و طرح دیگه تجزیه عراق به سه منطقه سنی، شیعه و کرد بود. اتفاقا جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا هم از طرفداران این طرح. این پروژه در یکی دو دهه گذشته از چندین فاز عبور کرد، اما تو هر مرحله این سردار سلیمانی و جریان مقاومت بودند که به عنوان صدی بزرگ مقابل اون ایستادن و طرح آمریکایی‌ها رو ناکام گذاشتن. سردار سلیمانی در اون سالها نه تنها فرماندهی جنگ با گروه‌های تروریستی تکفیری در عراق و سوریه رو بر عهده داشت، بلکه با مداخله به موقع خودش در نزاع‌های قومی بین کردها و ترکمن‌های شمال عراق از گسترش درگیری‌های محدود به جنگ تمام عیار جلوگیری کرد. یکی از دلایل کینه امریکایی از سردار سلیمانی این بود که اون محور مقاومت رو برای ایستادن در برابر ایده های ثبات زدای امریکا برای منطقه آماده کرده و به نیابت از تمامی مردمان کشورهای منطقه با تروریسم بین المللی جنگیده و به این طریق شکست امریکا رو که امری غیر ممکن به نظر می رسید به یک تحقیر روزمره تبدیل کرد. این مسئله خودش یکی از دلایل جرأتمند شدن کشورها برای حرکت به سوی نظم جدید فراتر از نظم تک قطبی امریکایی. محور چهارم دستاوردهای سردار سلیمانی مقابله با پروژه اسلام حراسیه. با فروپاشی نظام دو قطبی، امریکا و غرب که از نظر ذهنی با دشمنی منسجم و ساختاری با کمونیسم خو گرفته بود، بعد از اتمام جنگ سرد و به هم ریختن نظم بین المللی پیشین، حراس از اسلام رو جایگزین حراس از کمونیسم کرد. برخی از تحلیلگرایی که از دیدگاه شناختی به این موضوع نزدیک شدن میگن که در دوران پس از جنگ سرد نوعی تحول شناختی در راهکارهای امنیتی غرب ایجاد شد که بر اساس اون هویت امنیتی سازی شد. این نگرش غول تقسیم جهان به ما و دیگران شکل گرفت و بر اساس اون ارزش‌های غربی متعالی و ارزش‌های دیگران پست و ناچیز قلمداد شد. یکی از اصلی ترین چارچوب‌های راهبردی غرب در این پدیده اسلام حراسی بود. از برنارد لوئیس و ساموئل هانتینگتون به عنوان دو نفر از نظریه پردازان اصلی نام برده میشه که در پایه‌گذاری یک نظام شناختی اسلام حراسانه نقش داشتند. به عنوان مثال هانتینگتون در نظریه برخورد تمدن‌ها از برخورد غرب و اسلام در مرزهای تمدنی سخن گفت. اینکه در سالهای گذشته اسلام حراسی و اسلام ستیزی در اروپا و امریکا روز به روز افزایش یافته ناشی از چنین ریشه‌هایی. تو همین راستا اروپا و امریکا برای مقابله با اسلام به شدت در تلاش بودند که اسلام سلفی تکفیری رو به عنوان نماینده راستین اسلام معرفی کنند و افکار عمومی جهانی رو علیه این دین آسمانی بسیج کنند. نمایندگان اسلام سلفی تکفیری داعش و القاعده هستند. اسلامی بی منطق غیر از تکفیر، ترور و سربریدن چیزی در چنته و برای عرضه نداره. طی سالهای گذشته داعش و القاعده نمایندگان این قرائت متحجرانه از اسلام به کمک ابزار رسانه رو با وحشتی بی سابقه در جهان مستولی کردند. اقدامات جنایتکارانه داعش طی سالهای اخیر در سوریه و عراق و افغانستان و انتشار گسترده این جنایت‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در تلاش بود بیشترین و مهمترین کمک رو به پروژه اسلام حراسی غرب کنه تا کشورهای غربی با نشوندن داعش به عنوان نماینده کل اسلام سعی در ترسوندن افکار عمومی در کشورهای غربی از اسلام واقعی کنه. در این فضا سردار سلیمانی چهره رحمانی اسلام رو به جهانیان نشون داد. شهید سلیمانی همونطور که از مسلمانان حمایت می‌کرد، مسیحیان و ایزدی‌ها و پیروان سایر ادیان رو هم مورد حمایت قرار می‌داد و به این جهت نماینده چهره راستین اسلام بود. علاوه بر این، شمایل غضبناک او در برابر ظالمان و مستکبران هم بر محبوبیتش در افکار عمومی اضافه می‌کرد. روح شاد و یادش گرامی. خیر پیش، خدا نگهدار. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
گره پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران. پشت و پناهه روزای خیلی خوبی تو راهه، پشت سر بالایی های دنیا یه سرازیری رو به راهه، تو این روزای پر از نامردی بین این همه راه و بیراهه، ما دل بستیم به نشونه پرچم، به نشونی که اسم اللهه، سینه سپر سر بالا، مشتاکره پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه‌ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان